بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. خب بحث ما در ارتباط با فرمایشات آیه صاحب تفسیر نمونه بررسی فرمایشات ایشون بود. عرض کردیم که ایشون همطور که در تفسیر نمونه بیان کردن، نظریه آیه طباطبایی رو نقل میکنن، آدرس هم میدن و بعد هم اشکال میگیرن به نظریه آیه طباطبایی، که فرمایش آیه طباطبایی به تعبیری که ایشون به کار میبرن فرمودن این نظریه، ولی این تفسیر از جهاتی برخلاف ظاهر آیه مورد بحثه. سه جهت خلاف ظاهر رو ذکر میکنن، میگن مخالف مفهوم رؤیت، اطلاق همچنین اطلاق جمله لنترانی با این تفسیر آیه طباطبایی مخالفه، و جمله اتهلکنا بما فعل السفها هم با این تصویر مخالفه. ما عرض کردیم که ما هر سه جهت اشکال ایشون رو قبول نداریم و ان شاء الله میگیم چرا قبول نداریم، و این هر سه جهت در فرمایشات آیه طباطبایی هست. میخونیم حالا بیان آیه طباطبایی رو. کما این که نمیفهمیم فرق اشکال اول و دوم را، که من بگم مفهوم رؤیت مخالف تحلیل آقای طباطبایی که انا مفهوم رؤیت رو رؤیت حسی گرفتم و گفتم تحلیل آقای طباطبایی از رؤیت رؤیت در واقع عقلیه. خب اگه مفهوم رؤیت یعنی این که اشکال اول ایشونه، بعد بگم اطلاق لنترانی. اطلاق لنترانی یعنی چی؟ یعنی نفی ابدی رؤیت حسی. خب این شد همون، چون اگر مفهوم رؤیت حسی باشه دیگه اطلاق نیازی نیست، یعنی لن نفی ابده معلومه، منتها نفی ابد، نفی ابد رؤیت حسی معلومه، دنیا و آخرت رو میگیره، نفی ابد مطلق رؤیت خب این اطلاق پا نمیگیره دیگه. به این که لن برای نفی ابدیست روشنه، بستگی داره سر مفهوم رؤیت. شما اگه رؤیت رؤیت حسی کردید، بله، اطلاق لنترانی دنیا و آخرت، نفی ابد. اما اگر برای رؤیت یه مفهوم وسیع تری قائل شدید، شهود باطنی را هم به عنوان رؤیت قلبی تو مفهوم رؤیت آوردید، یا مفهوم رؤیت رو یه طوری در واقع موضوع اون لهش رو قرار دادید که حداقل منحصر به رؤیت حسی نشه، اون موقع دیگه الا نفی ابدیش مانع شما نمیشه. از اون دومی نمیدونیم فرقش با این یکی چیه. کما این که اشکال سوم که اتهلکنا بما فعل السفها میخواد نشون بده که این رؤیت رؤیت حسیه. خب باز برگشت سومی هم به همون مفهوم رؤیته، یعنی شما یه دلیل بیشتر اینجا ندارید، منتها میخواد بگید اتهلکنا بما فعل السفها قرینه است بر رؤیت حسی، همون که خودشون تو توضیحاتشون همینو گفتن، که گفتن این فعل در واقع عبارت آیه خود سوره اعراف که عبارت خود ایشون بود، این قرینه قرار دادن برای اینکه اینجا بگن رؤیت رؤیت حسیه. تعبیرشون این بود دیگه، بله، از قرائن روشنی که این تفسیر را تأیید میکند این است که در همین سوره آیه 155 میخوانیم موسی علیه السلام پس از این ماجرا عرض کرد اتهلکنا بما فعل السفها منا. خب این قرینه است برای اینکه رؤیت رؤیت حسیه. اگه این قرینه است برای اون که حالا عرض میکنیم تو عبارت آیه طباطبایی، آیه طباطبایی میگه اصلا این قرینیتی نداره، تو برعکسه، قرینه است برای این که دو تا مسئله وجود داره، دو تا تقاضاست، یه تقاضا اونا کرده، یه تقاضا خود موسی کرده، ایبم نداره. حالا فرض کنیم قرینه باشه، منتها اگر این قرینه باشه شما دارید میگید مفهوم رؤیت منحصره در حسیه، یه قرینه هم داریم برای اثبات رؤیت حسی. یا دارید میگید مفهوم رؤیت اعمه با این قرینه میاد حیث در واقع رؤیت حسی رو درست میکنه. اینطوری میشه صناعت کار. شما باید بگید من یه درگیری دارم سر مفهوم رؤیت، که اگر مفهوم رؤیت رؤیت حسی بود، یا مفهوم رؤیت مطلق بود و با این قرینه من از توش درآوردم، خلاصه اینکه مراد جدی مثلا متکلم رؤیت حسیه با این قرینه، اون موقع لن نفی ابدی میکنه در دنیا و آخرت. این که من اینا رو سه چیز مستقل تلقی بکنم، این روشن نیست، خدا میدانه. لذا این استدلال ایشون فی نفس محل اشکاله. منتها عرض کردم حالا چون خود این نکات تو فرمایش های طباطبایی هست و ما در فرمایش های طباطبایی اینا رو بیان میکنیم، میگیم فرمایش های طباطبایی. عمده مطلب اینه که جلسه گذشته عرض کردم ایشون یه اشکالی تو فرمایشش هست که اون ثبوتی رو که آیه طباطبایی برای مسئله رؤیت تصویر کرده، متاسفانه هست آیه سبحانی بهش نمیپردازه و ناقص میپردازه. ببینید ایشون در این مسئله اون واقعیت به تعبیر آیه طباطبایی و به تعبیر خودشون رؤیت قلبی را وقتی خواستن از آیه طباطبایی نقل کنن و بعدم این نقل رو نقد کنن، ببینید تو این حد نقل کردن، نقل داشته باشید که من فرمایش آیه طباطبایی رو شروع کنم. ایشون تعبیرشون اینه: احتمال دیگر در زمینه تفسیر این آیه، قبلا این تعبیر رو از ایشون خوندیم، البته آیه داده شده و آن این است که موسی برای خودش تقاضا کرده ولی منظور او مشاهده با چشم نبود که لازمی آن جسمیت بوده باشد و با مقام موسی سازگار نباشد، بلکه منظور او یک نوع ادراک و مشاهده باطنی بوده، یک شهود کامل روحی و فکری. زیرا بسیار می شود کلمه رؤیت در این معنا به کار می رود. مثلا می گوییم من در خودمان این قدرت را می بینم که این کار را انجام دهم. خب در حالی که قدرت چیز قابل مشاهده ای نیست، بلکه منظور این است که ما به وضوح این حالت را در خودمان میابیم. ببینید ایشون اون حیثی رو که برای آیه طباطبایی نگه همین قدره که من یک شهود در واقع باطنی و فکری کامل دارم و کلمه رؤیت در این شهود فکری در واقع باطنی فکری کامل به کار میره، مثل این که من در خودم میابم قدرت را، بعد میگم میبینم اینطوری. حالا این تمام فرمایش های طباطباییه. ما به نظرمون اشکال اصلی که ما اسمشو میذاریم یه اشکال ثبوتی در فرمایش صاحب تفسیر نمونه، این تیکه کاره. برای اینکه این اشکال ثبوتی رو من توضیح بدم و برم سر عبارت های طباطبایی، از اون اشکال ثبوتی وارد بحث بشم، وارد این نکته میشم که مرحوم آیه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میدونید در چند مرحله با این آیه کار کردن. اول آمدن در ذیل خود اون در واقع مفردات آیه رو معنا کردن و رسوندن به اینجا که ما از ظاهر آیه اینطوری برامون روشن میشه، تعبیر آیه طباطبایی اینه که معنای این آیه به طوری که از ظاهر نظم و سیاق آن برمی آید این است که وقتی موسی به میقات ما که برای او تعیین کرده بودیم آمد و پروردگارش با او گفتگو کرد، قال موسی گفت پروردگارا خودت را به رب نمایان تا نگاهت کنم، رب ارنی اندر الیک. ببین ایشون فاصله ای رو قائل آیت آورد، رب ارنی اندر الیک، یعنی وسائل دیدارت را برایم فراهم ساز تا به تو نظر اندازم و تو را ببینم. آری دیدن فرع نظر انداختن است و نظر انداختن فرع تمکین، تمکین از دیدن است. خدا به موسی، خدای تعالی به موسی فرمود لن ترانی، تو ابدا مرا نخواهی دید، معلوم می شود کوهی در مقابل موسی مشهود بوده که خدا به او گفته لکن اندر الی الجبل. خدای تعالی با لام عهد الجبل اشاره به اون کوه روبرویی کرده مثلا، فان استقر مکانه فسوف ترانی، به کوه نگاه کن من اینک خود را برای آن ظاهر می سازم. خب عنایت کن، چون بعدن آیه طباطبایی با همه اینا میخواد کار کنه. فلما تجلا ربه للجبل، تجلی للجبل، وقتی تجلی کرد و برای کوه ظاهر گردید، با تجلی خود آن را در هم کوبید و در فضا متلاشیش ساخت و پرتابش کرد، خر موسی صعقا، موسی از هیبت منظره افتاد و از دنیا رفت یا بیهوش شد. حالا این صعقا یا مردن یا بیهوش شدن. فلما افاق، وقتی هم بهوش آمد، گفت منزهی تو و من درباره درخواستی که کردم توبه نموده و اولین کسی هستم که درباره نادیدنی بودن تو ایمان آوردم. این بود معنایی که از ظاهر الفاظ آیه شریفه استفاده می شود. بعد آیه طباطبایی اینجا بحثش رو شروع میکنه که شما رؤیت رو اگر به عوام عرضه کنی میبرنش تو رؤیت حسی. خوب توجه بفرمایید، حرف مهم آیه طباطبایی از اینجا شروع میشه. این بود این آن معنایی که از ظاهر آیه استفاده می شود. موسی تقاضای رؤیت کرده، ظاهر آیه است. خدا بر کوه تجلی کرده، خدا بر کوه تجلی کرده، خود رو بر کوه ظاهر کرده. موسی فصعقه، حالا بیهوش شد یا مرد. بعد هم فلما افاق، بعدم افاقه حاصل شد و توبه کرد. این ظاهر آیه است. حالا آیه طباطبایی حرفش اینه، میگه اگر شما این ظاهر را به عرف بدید، عرف میبرتی سراغ رؤیت حسی. اگر این ظاهر را به منطق قرآن کریم ارجاع بدید، هست آیه طباطبایی حرف مهمش اینه که شما اینجا قرآن یه بابی رو باز کرده و این باب منتیست، میخونیم عبارت آیه طباطبایی، که قرآن کریم نه بر عرف عام، نه بر عرف خاص، بلکه بر اکابر از فلاسفه گذاشته. حالا اون منت رو اول باید در بیاریم، اون ثبوته رو درست کنیم. اگر اون ثبوته را به عنوان منت قرآن کریم بر بزرگان از فلاسفه درست کردیم، اون موقع جواب خلاصه حضراتی رو که میخوان برن تو بحثای هرمونوتیک باید بدیم، جواب بعضی از این فیلسوفان و متاسفانه که آثار بعضی از حرفاشون تو بعضی از حوزویان هم دیده میشه بدیم. ببین اول این ثبوت رو درست کنیم. قرآن کریم داره منتی درست میکنه که این منت هیچ کاری نداره به لفظ، به لغت عربی، به لغت فارسی، کاری نداره به فیلسوفان شرقی، فیلسوفان غربی، کار نداره به فیلسوفان، به مردم عرب خاورمیانه که کار نداره، هیچ به فلاسفه، از افق دید فلاسفه بالاتره. آیه طباطبایی میفرماد اگر شما این رو دست مردم، از توش رویت حسی در میاد. اما اگه ببریدش تو منطق قرآن کریم، وقتی میخوان اینو ببرن تو منطق قرآن کریم، برای که دیگه خیلی طول نکشه، اینو از اینجا شروع میکنن. بعد من اول ثبوته رو میگم، بعد قرائن قرآنی رو ایشون کنار این ثبوته میذاریم. ایشون میفرماند که آقایون خواستن اینطوری بگن یه نوع علم ضروری ما داریم و این علم ضروری یعنی بدیهی، این علم ضروری بدیهی قطعی را میتونیم ازش به رؤیت تعبیر کنیم. آیه طباطبایی میفرمان اینقدر رو بقیه هم گفتن. تعبیر ایشون اینه، خلاصه چرا ما به یه امر غیر مادی که رؤیت حسی درش امکان نداره کلمه رؤیت تطبیق میکنیم؟ جواب این سوال را دیگران هم دادن و گفتن مراد از این رؤیت قطعی ترین و روشن ترین مراحل علم است. و تعبیر به رؤیت برای مبالغه در روشنی و قطعیت آن است. ایشون میفرمان اینو گفتن، گفتم بله، عرف عوام رؤیت رو حسی میدونه. آقایون گفتن نه، ما یک علم قطعی ضروری روشن داریم که به خاطر قطعیت و روشن بودنش میشه بهش تعبیر رؤیت رو به کار برد. میشه حسن آقای طباطبایی فرمان اشکال نداره، شما بگید مکانیزم این روشن بودن چیه تو قرآن کریم. یعنی حالا ملاحظه میکنید آقای طباطبایی میخوان بگه این در این حد این نیست که من بگم چون من در خودم قدرت رو ضروری میبینم بگم رؤیت. قرآن از این بالاتر رفته مطلبش. لذا ایشون اینقدر رو میگه، میگه که بله اینقدر که من بگم یه رؤیت حسی دارم عوام، یه علم ضروری قطعی دارم که در این علم ضروری قطعی تعبیر به رؤیت میکنم و قرآن از این بابه که داره رؤیتی درست میکنه غیر حسی، اگه در این حد باشه آیت الله تعالی میفرماد که این که همه میگن، ما میخوایم یه مقدار جلوتر ببریم اون دستاورد قرآن کریم رو اینجا تبیین کنیم. بعد ایشون توضیحشون اینه که ما وقتی وارد علوم ضروری میشیم، من یه مقدار توضیح رو فنی تر میکنم، شما وقتی میگید ما یقینیات داریم، ضروریات داریم، حسیات از ضروریات اشکال نداره، اولیات از ضروریات، فطریات از ضروریات، متواترات از ضروریات، حالا مجربات و اینا که دیگه حس دیگری داره، وجدانیات از ضروریات. ببین شما این چند دسته رو کنار هم بذارید ببینید این علم ضروری قطعی از کدومه. آقای طباطبایی میخواد بفرماد اینجا قرآن داره کلمه رؤیت رو در چیزی به کار میره که هیچ کدوم از این پنج تا نیست. خواهش دارم دقت کنید، من اسم اینو میذارم او فهم عمیق ثبوتی آقای طباطبایی. ببین حسیات علم ضروری به ما میده، خوندیم تو منطق، حسیات ضروریات بدیهیه بنابرای مبانی این آقایون فلاسفه، اولیات خب بدیهیات، فطریات قضا یا قیاساتها معها دو نصف چار خیلی خوب از ضروریات، متواترات از ضروریات، وجدانیات از ضروریات. آیت طباطبایی میخواد بفرما ببینید اینا کدومشون پیاده میشه، یکی یکی رو رد میکنه، میگه عبارت خود ایشون قشنگه، میگه ما به هر علم ضروری قطعی کلمه رؤیت رو نمیتونیم به کار ببریم. میرسونش به اینجا که ما تو علوم حضوری خودمون به خودمون مثل همین که راجب قدرت میگیم رؤیت رو به کار میبریم. حالا سوال اینه، خیلی مهمه، بخونم عبارت ایشون رو، با عبارت ایشون خیلی جالب میشه. حالا من این دستبندی فنی بیرونی رو میگم، شما تو عبارت هل علم، بله، چون از هر علم ضروری به رؤیت تعبیر نمیشود. مثلا ما به علم ضروری میدانیم که شخصی به نام ابراهیم خلیل یا به نام اسکندر یا کسرا وجود داشته، حالا یا ابواب متواترات مثلا، یا از بابایی که تو منطق گفته شد. با اینکه علم ما به وجود ایشان ضروری است، علم خود را رؤیت نمی‌خوانیم. همچنین ما به علم ضروری می‌دانیم که شهری به نام لندن یا شیکاگو یا مسکو وجود دارد، لیکن صحیح نیست به صرف داشتن این علم بگوییم ما لندن را دیده ایم. حتی در مقام مبالغه در عالم بودن خود نیست صحیح نیست بگوییم چنین تعبیری به کار ببریم. میتونیم بگیم من به وجود اینا یقین دارم، تو گویی ایشان را دیدم، اینطوری میتونم بگم، نمیگم رؤیت. بعد ایشون جالبتر از این مثال روشنتر، علم ضروری به بدیهیات اولیه، زیرا از این بدیهیات، حالا اولیاتن فطریاتن تو منطقه، این بدیهیات به خاطر کلیتی که دارن محسوس نیستن، تو حسیات جا نمیگیرن، ولی بدیهیان میگیم علم بدیهیان، علم ضروری داریم، شما رؤیت تعبیر نمی کن. بذار خیلی قشنگ بخواد بگید این ادراک عقلی نیست، فکری به معنای عقلی نیست، حسی نیست، مشعش تواتر نیست، تعبیرشون اینه. و همچنین تمامی تصدیقات عقلی که در قوه عاقله انجام میگیرد یا معانی که ظرف تحققش وهم است که ما اطلاق علم حصولی بر آنها میکنیم، لیکن آنها را رؤیت نمینامیم. و ببینید حالا با ریزکاری های دیگه که عرض کردم، حالا من چون همه این مطالب رو نمیخوام به تفصیل عرض کنم، میخوام بگم اون ثبوتی که آقای طباطبایی داره تعقیب میکنه اینه، بله ما در میان معلومات ما معلوماتی است که اطلاق رؤیت بر آنها میشود و آن معلومات به علم حضوری ماست. بله وجدانیات ما که معلومات به علم حضوری ما هستن میتونیم برامش رؤیت به کار ببینیم. تو همون مرحله علم حضوری رؤیت درسته، هرچند ما میتونیم از او علم حضوری تصویر درست کنیم، به او تصویر دیگه نمیدیم رؤیت. همه اینا رو سعی کردن درست توضیح بده، خدا واقعا ایشونو بیامرزه و خدا حفظ کنه. هستا ببین این که ما میگیم فلسفه راه فهمه، ببین اون فقه اکبر شما میاره تحلیل میکنه تا شما بتونید مفهوم رو از تو دلیل در بیارید. ایشون میگه پس وقتی من میخوام رؤیت رو به کار ببرم، کلمه رؤیت در علم، در هر علم ضروری قطعی به کار نمیره. بعدم مثال قدرت رو اینجا مثال میزنه، حب و بغض و قدرت و اینجور چیزا، اراده و کراهت و بعدم توضیح میدن ها کامل، مقصود ما این است که من خود ارادت و کراهت و حب و بغض و خلاصه حقیقت و واقعیت این امور را در نفس خود میابم. مقصود این نیست که من خلاصه یه تصویری درست میکنم. بعد ایشون میفرماد که اگه این طوری شد و ما گفتیم تعبیر به رؤیت درباره علوم حضوری ما به کار میره، اگه گفتیم به کار میره و این کاربرد رؤیت در این علوم حضوری ما عرفی هم هست، شایع هم هست، ولو عرف به تحلیل فلسفی اینا نمیبرداد، ایشون میخواد بفرماد که اگه این طوری شد که حالا با قرائن قرآنیشو بعدن میگیم، ثبوتشو اول ما جدا میکنیم تا خوب اصل نظر آقای طباطبایی روشن بشه، اگه این طوری شد، ایشون معتقده که این دفعه قرآن کریم یه نوع علم حضوری را درش رؤیت به کار برده که احدی از فلاسفه نتونستن این نوع رؤیت رو طرح کنن. فلاسفه رؤیت رو تونستن تحلیل کنن در علم حضوری نفس به خودش، علم حضوری نفس به قواش، علم حضوری نفس به حالاتش، کیفیات نفسانی بنابر نظر فلاسفه، اراده و کراهت و حب و بغض و اینا، علم حصولی که بنابر نظر آقایون قدمای فلاسفه از کیف نفسانی بوده، اینا به خود اینا علم حضوری داره نفس. تا اینجا بوده مسئله. ایشون میفهمد قرآن اومده یه کاری کرده، این نکته که قابل توجه هست این است که قرآن کریم اولین کتابی است که از روی یک حقیقتی پرده برداشته و به بی سابقه ترین بیان این راز را آشکار ساخته، چون در کتابهای آسمانی قبل از قرآن اثری از این راز دیده نمی شود و اصلا در پی اثبات این قسم علم به خدا بر نیامدن. آیا معلول میتونه به علتش علم حضوری داشته باشه؟ و این علم حضوری من به علتم به خاطر وضوحش، به خاطر قطعیتش، به خاطر ضروری بودنش میشه بگم رؤیت. قرآن اینطوری اصلا در پی اثبات این قسم علم به خدا بر نیامدن. کتب فلاسفی هم که در پیرامون این گونه مسائل صحبت میکنن از این نکته و از این حقیقت خالی است، چرا که در نزد فلاسفه علم حضوری منحصر است به علم هر چیز به خودش. تعبیرشون خیلی آری، این منتی است که اسلام و کتاب آسمانیش در تنقیح معارف الهی بر بشر دارند. در اینجا به تفسیر آیه مورد بحث برگشته و میگوییم. ببینید پس آیه طباطبایی حرفش اینه که حالا بعدا باید این حرف و قرائن قرآنیشو بیاریم ثابتش کنیم. ایشون معتقده ببینید من کلمه رؤیت را در علم حسی به کار میبرم، در بقیه علوم عقلی ضروری نمیتونم به کار ببرم الا در علم حضوری خودم به خودم و قوا و حالاتم. قرآن آمده یه مصداق قوی علم حضوری رو تبیین کرده و برای این مصداق قوی علم حضوری کلمه رؤیت به کار برده. اول معلوم بشه، بعد وقتی که برای این نوع رؤیت، برای این نوع علم حضوری برای اولین بار کلمه رؤیت به کار برده، بعد ظرف تحقق این علم، این رؤیت رو بحث کرده، بعدم نشون داده که این علم زائل شدنی نیست. یه اتفاقی وسط میفته به نام غفلت. خدا رحمت کنه ایشون، موقع اینجا نظریه فطرت شکل میگیره، اینجا دیگه علوم انسانی و این زیر ساخت خیلی مهم به وجود میاد. اینجا شما بیاید با این کلام جدیدی ها درگیر شید، اینجا بیاید به بعضی از این آقایون خوزوی که تو این درجه از کار وارد نمیشن، متاسفانه به تعبیر آقا تو تیوار بعضی هاشون حرفای غربی ها رو تکرار میکنه، چه تو حوزه چه تو دانشگاه. ببینید یک علم بدیهی ضروری حضوری رو قرآن اثبات کرده که حالا اثباتش میخونم. اگر این علم بدیهی ضروری درست بشه و اگر خواستیم با منطق قرآن صحبت کنیم، برای مثال به علم حضوری خودم قدرتم که در تفسیر نمون اومده کافی نیست. بله اون علم حضوریه، ولی اونی که قرآن کریم داره به من میده، اگه این درست بشه اون موقع باید بگم مفهوم رؤیت چیه، اطلاق مفهوم رؤیت چیه. اتفاقا اونجا اگه شکل گرفت اون موقع من باید بگم رفت بردن رؤیت به رؤیت حسی، به تعبیر اصولی میگم انصرافیست بدوی از مفهوم رؤیت، اطلاقی نداره مفهوم رؤیت. بردنش به رؤیت حسی یه نوع انصراف بدویست تو ذهن عرفه که کثیرم ما با این مفاهیم محسوس کار میکنه. ما میخوایم بگیم که بین اول آیه طباطبایی این سیستم ثبوتیشو یه تکمله داره، عجله نکنیم، این از اون دورم نمیخوام بشیم البته از بحث اصلیمون، ما بحث اصلیمون چیز دیگریست، اما تثبیت این نوع خطاب و این نوع کار از اون کارهای بزرگ قرآن کریمه. سنت اهل بیت هم همینست، انشاءالله سنت هم میخونیم، یه دوتا روایت خوب ایشون میارن. اول این مفهومه درست بشه، سازمانش پا بگیره، بعد تازه ما وقتی خواستیم با این مفهوم کار کنیم باید همین مفهوم رو ببریم تو عرف، لفظ و معنا و وضع و استعمالش رو درست کنیم. مفهوم تصوری و مفهوم تصدیقی و انصراف و صناعت دستگاه استنباطمون رو سریع پیاده کنیم. حالا انشاءالله ادامه خواهیم داد یه مقدار دیگری که تا حدی که مدعا درست در بیاد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.